مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از شب بیکرانه وجنون تا شکوه فراز بینالود، از کرج تا کنار حور عظیم، ز اصفهان تا به شاله جاجیم، از تجن تا خموشی کارون، زنده رودی که زخمی درون، خشک هامونه جاودانه ما، رود و دریای بیکرانه ما. نکبت این ولایت ادبار که اسیر دست استکبار، خانه‌ام را خراب کرد ولی کشورم را به خواب کرد. سینه‌ام از امید سرشار است که درخت وطن پر از بار است. بانگ تبریزیان غزلواره، نغمه قیس شعله میباره، با قرفی و دوستان قدیم روی پل قصه قدیمونه. شهر عزیز آبادان، جلوه ای از تمامی ایران، زاهدانم سلام بر نامت، زنده و سرفراز جانانت. دل من در سنندج است هنوز، چشمهایم به بندر است هنوز، در مهاباد مانده یارانم از فراق شما پریشان. کرمن شهم به یاد تو هم، یاد مهر و نگاه شاد تو هم. تهران عاشق آزاد، ریشه کن کن بساط استبداد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 5 مرداد 27 جولای ژوئیه. به شما سلام. از کجا شروع کنم؟ از کرج؟ از تهران؟ اول بگذارید تصاویر سخن بگویند به جای اینکه من خیلی حرف بزنم. اول تصاویر رو نگاه کنید، از کرج با تهران با خوزستان. فریاد مردم به جان آمده ای که از استبداد سید علی و نوکرانش بیزار. نگاه،
مردم مظلوم خوزستان یه هفته دار ندارم، اما تشته یه آب نیستم، تشته یه حمایتم. همه حمایت تو کنی اگه دار ناموز بدون ارزش خالید، اگه ناموز دارید، اگه شرف دارید، اگه غیرت دارید. مردم مظلوم خوزستان یه هفته زیر بار گلوله هم میره برای آفیشم، اگه شرف دارید، اگه غیرت دارید، اگه ناموز دارید دونه حمایت تو کنید. موزستان، موزستان حمایت از بی کنید. موزستان، موزستان حمایت.
Come on, 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 come on
اتحاد اتحاد. نغزه نه لبنان جانم فدای ایران به دلیل این نیست که مردم ایران با مردم لبنان یا غزه دشمنی دارن. ابدا چنین چیزی نیست. رژیم میاد پهپاد درست میکنه، اسمش رو میذاره غزه، نابودی اسرائیل، و زمینه میده به دست اسرائیل برای اینکه هر لحظه دلش خواست بیاد بزنه زیربنای ایران رو نابود. انشالله رژیم نابود میشد، نه اقتصاد مملکت، صنعت مملکت. حالا برای اینکه من به شما بگم این منافقین، این مجموعه نفاق چیکار دارن میکنن، این منافقین آمدن پول کشور رو دارن میدن به کی؟ به حسن نصرالله و نوکرانش. یکی از این نوکرانی که حسن نصرالله داره فردیست به نام آقای نوار صادق که عضو مجلس بود، دستیار حسن نصرالله است، در بسیار کارا به عنوان مناظر قهرمان مشغوله. ایشون حالا غیر از اسماعیل هنیه که برای پسرش چه مراسم عروسی گرفته بود و توی هتل 5 ستاره توی قطر چه حال میکرد با زن جدیدش، آقای نوار ساحلی یه عروسی برای دخترش گرفته با پول مردم ایران. آره دیگه، آقای خامنه‌ای تعبیر کرد که مستضعف، یعنی گردنکلوب بزرگ، یعنی از قاموس لغات خودش، از عربی مسخره خودش اینا رو در آورد. اون عربی که اون حرف میزنه واقعا برای خالجان خوب. حالا بریم عروسی دختر آقای نوار ساحلی رو ببینیم که با پول ملت ایران که برای دانشگاه بچهاش پول نداره، برای نان نداره، تو خونش دیروز یه افسر سپاه به من تلفن زد اشک میده، گفت من نرفتم به مردم تیر بزنم، اینا دارن برنامه ریزی میکنن به اسم این که یه عده نظامی با اسرائیل ارتباط داشتن، ریشه ما و شماری از افسران ارتش رو که حاضر نشدن، فرمانده نیرو زمینی بهشون گفته بود باید بدید مختلط بشید با سپاه مردم رو بکشید، نرفته بودن، دارن توطئه میکنن که اینا عامل اسرائیل هست. آخه اینا فهم و همه مثل خودشون احمقن. 2.5 میلیون 3 میلیون اسلحه تو ایرانه، اون وقت رفتن 4 تا هفتیر از اسرائیل آوردن، 2 تا تفنگ حسن موسی آوردن، 1000 کلاشنکوف تو ایرانه، M1 هست. اینا واقعا احمقانه حرف میزنن که آدم فکر میکنه همه مثل خودشونه. به هر روی عروسی دختر آقای ساحلی رو ده. آقا دامادم از جنگجویان حزب الله هستن، مای $5,000 از آقای خامنه‌ای حقوق میگیرن و حقوقا اونجا بین 1000 تا 5000. لبنانی که داره پوست میاندازه، لبنانی که باید برای $1 در لبنان رسیدن الان به 20,000 تا 30,000 تا، داره مثل ایران میشه دیگه. ای دادی ای دادی، کاه تومن شده، کاه یونجه اونم هم. و من واقعا متاسفم که لبنان، آتش ایران به چشم لبنان زد و خوردش کرد. حالا امروز آقای نجیب میقاتی بهش تکلیف کردن دولت تشکیل بده، اگه میشل اون نوکر حزب الله و اعضای حزب الله بگذارن ظاهرا قراره یه دولتی تشکیل بشه که فرانسوی ها، آمریکایی ها، بریتانیا ها، کشورهای دیگه، سعودی ها تهدید کرده بودن اگر دولتی در لبنان نباشه، یه دولت استوار در لبنان نباشه، کمکاشونو اثر نمیگیرن. اینم وزیر بهداشت. باری تظاهرات کرج و تهران رو دیدی؟ امروز در قاهره مراسم برپا هست برای پادشاه فقید. در طول چند روز گذشته، دو سه روز گذشته، به لطف کامبیز آتابای عزیزم تعدادی عکس به دست ما رسید، همینطور جمال نازنین که اونجا حضور داره و تصاویر رو ملاحظه. تصاویری است بر مزار سادات، خانم سادات و همینطور بر مزار پادشاه فقید. همکار من آقای شهرام همایونم، مدیر تلویزیون کانال یک، به اتفاق تعدادی از هموطنان ایرانی مقیم آمریکا رفته بودن اونجا، اظهار لطفی هم به بنده کرده بودن، ممنونم ازشون. و در حال امسال به خاطر کرونا و مشکلات و مسائلی که هست، تعداد مثل دو سال پیش نبود که خیلی زیاد، ولی به هر حال عده ایرانی پاسداشت خدمات پادشاهان پهلوی رو رفتن حضوراً در اونجا ذکر کرد. حالا من برای اینکه یک یادآوری بهتون بکنم، به خصوص به دانشجویان عزیزم، به فرزندان گرامیم، صحبت‌های از شاه رو براتون پخش میکنم. اینو دقیق گوش بدید، ببینید چه میگوید آن مرد. تا حالا هر ایراد و عیبی هم بهش میگیریم، در عشقش به ایران شک نداریم. گوش.
In my own lifetime we will have enough income from the oil. Why do I ask you students today to study in the universities? And first be student, finish your studies, then you can adopt any political line you want. But become learned people. To the others I said become skilled labor. People, because when the day of the non-oil economy will start, you will have to be equal to the other first-class nations of the world if you want to keep up that status. So it's not optimal ideology, it's just the opposite, is to prepare the succession from now. That all of a sudden after me it won't crack up, that it will continue at least equal to my time.
And do you think that success is certain or in the balance and we will see or what?
Well, all depend if our people want to be what they could be.
That they want to be what exactly?
First class, progressive, sophisticated country.
And do you think they want to be that?
At least they have the all the gifts to be.
شما تا حالا دیدید سید علی خامنه یا حتی خمینی یک ذره راجب مرگشون حرف بزنن، راجب دوران بعد از اونان؟ تو فکر من زندگی جاودانه دارن؟ واقعا این آدم های بی ایمان که نه به خدا اعتقاد دارن نه به پیغمبر و امام، گمان میکنن اینا جاودانن و امام زمان هم میاد دستشونو میگیره؟ واقعا وقاحت در این حد. شما اگر اعتقاد به یک مبدأ داشته باشید، بچه های مردم اینجوری نمیکشید. سید علی میکشه، دیدم فرمان داده. اسماعیل قانی الان رفته به عراق در غیاب نخست وزیر عراق جلسه کرده با این جانورایی که نوکرای رژیمن، که آقا مصطفی کاظمی برمیگرده باید آدمکشی رو شروع کنی، امریکایی‌ها رو باید بزنید، باید کشتار بکنید. و آقای جو بایدن سرش رو کرده تو گل، تو برف هم نکرده، تو گل، تو لجن کرده و نمیبینه، هنوز داره لاس میزنه، هنوز میخواد با اینا کنار بیاد. من نمیدونم چی اینا فکر میکنه، چی فکر میکنه. حرفای شاه رو شنیدید، حالا این حرفای آقای خمینی رو هم گوش بدید. بنیانگذار جمهوری اسلام ناب انقلابی محمدی، گوش بدید.
شما احکام اسلام را نرید سراغ احکام فقط نماز و روزه، اونا هم باید بگید، اما احکام اسلام که منحصر در این نیست. شما سوره براءت رو برای مردم چرا نمیخونید؟ شما آیات قتال رو چرا نمیخونید؟ آیات رحمت رو میخونید؟ قرآن با اشخاصی که مسلمند و معتقدند و ایمان به خدا دارند به برادری رفتار میکنند، با اشخاصی که برخلاف این هستند اونها رو میگه بکشید، بزنید، حبس کنید. اشداء علی الکفار، شما همون طرفش رو گرفتید زمینم میخورید. امیرالمومنین اگر بنا بود که خیلی هی مسامحت کند، خب این خلاف کرد چه شمشیر نمیکش 700 نفر رو یه دفعه بکشد، تا آخر اون اشخاصی که بیام.
این مردک بیمار، این کشمیری مجنون شمشیر کشیده 700 نفر رو کشت. تمام زندگی و تمام وجودش کشتن و مرگ و شکنجه. من قیافش رو دیدم بالای جنازه 4 جنرال. عروسی پسرش انگار اومده، کیف میکرد، نشه بود، تو غرور. 4 صبح رو پشت با مرسه علوی برف بیخته، جنازه های اون افسران رشید همه تو رحیمی چی بود خسودا رو خون ریخته روی برفا. این مردک اومد اونجا و الحمدلله جهنم درشو وا کرده. جهنم برای تو درشو وا میده، تویی که ملت ایران رو به جهنم بردی. وقتی اساس و پایه یک رژیم این باشه، وقتی هنوز آقایون اصلاح طلب دلشون اون طرفه، چی میشه؟ خیلی جالبه، یکی از این دکانداران اصلاح طلب اومده اتاق درست کرده، پولهای سعودی در ایران اینترنشنال علیه الهه هیکس، الهه هیکس بی خود کرد، برداشت مردم خوزستان رو متهم کرد که با اسرائیلن. الان رژیم داره از همین حرفا استفاده میکنه. پس خانم الهه دیکته بهش کردن، پیشاپیش گفت اینو که رژیم بتونه ارتش ایران رو متهم بکنه. شرم باد بر کسانی که به مردم دلیر خوزستان اتهام تجزیه طلبی میزنن. کجا تجزیه طلب؟ دیروز من پخش کردم براتون جوانان ماشری و اهوازی رو، شاعر عزیز خوزستانی رو. شرم بر شماها باد. حالا اتاق باز کردین که دفاع از این خانوم بکنی، و چه کسایی تو این اتاق میلولن. قشنگ آدما دارن خودشون نشون میدن، قشنگ دارن خودشون نشون میدن که چی کارن. بله ما اصلاح طلبان به اصلاح طلبی، اصلاح طلب واقعی اون کسی بود که پشتشو کرد به رژیم و روشو کرد به ملت. اون اصلاح طلب بود، نه تو. شگفتا، من اصلا باورم نمیشه بعضی از اینه که ادعای اصلاح طلبی دارن، اینا از جون ملت ایران چی میخوان؟ چی میخوان از جون ملت ایران؟ آقا بساتون رو جمع کنید، برید گورتون رو گم کنید، ما نمیخوایم با شما کاری نداریم. و خیلی برای من تلخه که میبینم صفحه باز کردم. هادی خورسندی عزیزم اومده یه صفحه باز کرده بود که بله آقا این الهه هیکس رو ولش کنیم بریم به فکر وطن باشیم. اینم فکر خوبی بود، ولی الهه هیکس به اندازه کافی چوب خورد و جایگاهی که حقا مستحقش است بهش نشون. خیلی خوب. هادی میگفت اون کسایی که بهش دیکته میکنن که چی رو بگو متوجه نشدن این آدم حالیش نیست، این رفته گفته از حالیش نبوده که چی. اما امروز یه خبر دلپذیر داشتیم که ایرج جان مصداقی خبرش رو به ما داد، و اون که 5 مرداد تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم انجام. حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه که مشارکت در اعدام های سال 67 داشته، به همت مصداقی و دکتر کاوه موسوی دستگیر شد و در سوئد محکوم شد، چندین نوبت تجدید نظر شد، جمهوری میخواد جمهوری اسلامی به هر قیمت شده پسش بگیره، اما ماندگار شد. شاکیان خصوصیش اومدن به دادگاه شکایتاشون رو ارائه کردن و این آقا فعلا در زندان تا نوبت بقیه شونن به چه روز خوش خواهد بود، روزی که سید علی آقا رو در اینجا ببینیم و نمونه های دیگر رو خواهیم دید. ملت ایران خیلی بزرگتر از این حکام ظلم و جوری که سرزمین ما رو به نابودی کشونده، واقعا سرزمین ما رو به نابودی کشونده. حضورتون عرض کنم که آقای روحانی خیلی عصب، خیلی، برای اینکه دقیقا میبینه گوسفند قربونیش کرد، اونجوری بلا به سرش آوردن که مثل خاتمی گریان بشه. با این تفاوت خاتمی صداقتی داشت و این صداقت نداشت. منتها دید که تو مجلس چی کارش کرد، متوجه شد که آقا نمیذارن برجام دو رو امضای تو زیرش باشه یا امضای زری، علی خان باقری باید باشه، آقا برادر داماد آقاست، بالاخره برادرش پاره تن سید علی آقا رو در کنار داره، یادمون نره. حالا روحانی به گریه و ناله بباشه.
میگذاشتن ما در مذاکرات تحریم در پایان 99 کارمون انجام بدیم، یعنی دست و پای ما رو نمی بستن. خب ما حتما، یعنی من به طور قطع دارم میگم، در پایان سال 99 ما تحریم رو برداشته بودیم و تمام شده بود، ما توافق کرده بودیم، الان هست سندش هست، یک مصوبه مجلس گذراند، اون مصوبه دست ما رو بسته نمیذاره دیگه، همین الان هم نذاشت، فعلا ما تو اسفند تمام کرده بودیم دیگه. ما یک 911 پیدا کردیم که گرفتار کرد ما رو و اون در 11 آذر پارسال بود، مجلس اقدامی کرد که 911 ما رو درست کرد. به هر حال شما بدونید همه تحریم ها برداشته بشه، اگه این FATF حل نشه باز هم فعالیت بانکی ما با بانک های دنیا
خب آقای روحانی خودش خبر داره که مشکل کجاست. یک مشکل بزرگ اساسی ایران داره به نام سید علی خامنه، به نام ولایت فقیه. خود او میدونه چه کسی جلوی امضای سند رو میگیره، چه کسی به عقب میندازه، تمام اینا رو خودش میدونه، ولی شجاعت حداقل احمدی نژاد رو نداره که مثل او اسم بیاد. کدوم تمام الاشیاء بالاسماء، اسم داره. بگو آقا جان، آقای رهبر معظم به مجلس دستور دادن، همه اینو میدونه که آقای ظریف رفت تو مجلس طرح و ارائه داد و گفت اگر ما اینو تایید بکنیم بلا فاصله بخشی از پولهای ما آزاد خواهد شد. آقای قالیباف بودو بودو اومدن به مقام معظم تلفن زد، آقا وحید حقانیان گوشی رو برداشت، بله چی؟ آقا با آقا باید مستقیم صحبت کنه، آقا نمیشه، آقا الان خواب بعد از ظهرشونه، نمیشه صداشون ده، آقا واجبه اینو باید یک کاری بکنه. آقا بذار آقا مشتبه چیکار کنیم؟ آقای ظریف اومده و طرح آورده، طرح معقولی هم هست، آمریکا هم همه پولای ما رو آزاد، نخیر این کار در زمان روحانی نباید انجام بده، این کار رو باید جناب آقای رئیسی انجام. آقا در خوابشان ماندن، آقا مشتبه دستور رو دادن، آقای قالیباف هم برگشت به مجلس با یک قیام و قعود رأی میگیریم، اشاره هم کرد، مجلس موافقید؟ نه. 6 هفته شانه زدن عباس عراقچی، حرف زدن و وراجی کردن و مطلب رد و بدل کردن به دود شد رفتم. دایجان ناپلئون در چهارراه آذربایجان تصمیم گرفتن که نه حالا باشه باشه، شاید این جو بایدن یه امتیاز دیگه هم به ما بده، خواب رو بده، درنگ کوتاهی میکنیم و باز
چرا خوشیده پس این ده، چرا مزرعه بی آب، زمین تشنه هر لحظه برای آب بی تاب، زمین تشنه هر لحظه برای آب بی تاب، چرا قایبن این ابرا غبار آلود شده، فردا تراوت رو نمی بینی روی پوست تن دریا، تراوت رو نمی بینی روی پوست تن دریا. چرا زایند رود مرده آرومیه شده تبخیر، چرا از درد و نابودی حکایت داره هر تصویر، پر از خاموشی کوچه خیابان گریه سر داده، چرا تن پوشی از طوفان روی شهر من افتاده، حریق شعله از هر سو به سمت ده، سرازی میره برای حفظ گندم زار، همین الان شم دیره، چرا سرخ تن جنگل سراسر وقتی افتاده، دو خاکی که پر از بغزه پر از تاریخ و رخ داده، عرص هم روبه نابودیست و خامون داره جون میده، مسیر آب به هر دشتی تو ماه ده خشکیده،
زمین رو به زوال میره، هوا محکوم به تغییره، شقایق هم دیگه حتی از این بی‌آبی دلگیره،
زمین رو به زوال میره، هوا محکوم به تغییر، شقایقم دیگه حتی از این بی‌آبی دلگیره، باید دید از کجا غلطید میونه ریشمون ویروس، چرا سر پشت صد بست از شبیه چیه این کابوس، حریقه شعله از هر سو به سمت ده، سرازی میره برای حفظ گندم زاد، همین الان شم گیره، چرا سرخ تن جنگل سراسر قحطی افتاده، رو خاکی که پر از بغزه پر از تاریخ و رخ داده، چرا بیرونی پر رنگه،
سر هر قطره آب جنگه، چرا رنگه همه برگا با فصلش ناهماهنگه، هنوز پای من این ابرا و بار آلود شده، فردا تراوت رو نمیبینی روی پوست تن دریا، تراوت رو نمیبینی روی پوست.
با درود دوباره و تشکر از خاطف عزیز که برای زمین خشک آواز کرد، دو تا تصویر منو خیلی اذیت. یکی تصویر سعید ملایی بود که مدال نقره گرفت در المپیک با پرچم مغولستان، خیلی تفت، ولی رژیم جهل و جور و فساد مجالی نشه. سعید فریاد دیدن آقا به من میگفتن بباز تا با اسرائیل نه، من میرم قهرمان میشم برای چی؟ برای یه ببازم. بنابراین بهش حق میدم که اگر آمد و رفت و کشتی گرفت، افتخار آفرینم شد، مدال نقره رو گرفت، خیلی مهمه، اونم در ورزش های رزمی مثل جودو، اینا ورزش های ایرانی نیست، ولی بچه های ما هم دختر هم پسر ها درخشید. و یکی دیگه آقای فروغی که مدالش رو به خامنه ای و امام زمان میده. المپیک نازی ها یادتونه، اون وقت نازی ها هم همین کاری کرد، زیر ورزشکارا زیر پرچم یعنی صلیب شکسته تقدیم میکردن به پیشوا حال خامنه ای، خامنه هم که هیتلر دست رو بالا میده. نگاه کنید به این کلیپ.
همیشه گفتین که یکی از افتخارات من اینه که سرباز نظام هستم و مقام معظم رهبری در رقابت‌های مدال طلای قهرمانی جهانت هم دادی به حضرت آقا. این مدال رو به کی تقدیم می‌کنی؟
این مدال رو قطعا من به طلای ترین فرد، به صاحب زمان و مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنم. امیدوارم که پذیرا باشن.
All of the German athletes wore swastikas on their uniforms. Many successes of the German team were occasions to celebrate Nazi grandeur. Their flag was raised and their anthem filled the stadium, while the German athletes saluted their leader.
ملاحظه کردی؟ درست اینن، یعنی رژیم جهل و جور و فساد، یه ور سکش استالینه، یه ور سکه هیتلر، هر دو عمر جمع کردن در وجود خودشون، آدم میکشن، دروغن، یهودیار هم دشمن میدارن. اینا با اسرائیل مخالفتی ندارن، از اسرائیل استفاده هم کردن، اصلا هم گرفتن. امیرانی رفت ایران با گروهی که آقای ریگان فرستاده بود، رفت اصلا هم برد برای جمهوری اسلام. بنابراین فکر نکن اینا با اسرائیل یا با صهیونیسم دشمنی دارن، اینا دشمن یهودن. خمینی میگه در یه روز شمشیر کشید 700 تا رو کشتی بودن، یهود بنی قریظه بودن. و در ناجوانمردی همین بعد که شهر تقسیم کردن، زبیر کش، حضرت علی کش، اینا با هم کشتن. اما اینو براتون بگم، یه یهودی رو کشتن، پدر همسرش رو کشتن، برادرای همسرش رو کشتن، شبم همسرش رو تصرف فرمودن، من دیگه جاریه بود. به خدا قسم من این داستان ایرانیانو که به اسارت بردن میخونم، اصلا باورم نمیشه این ثروتی که از ایران بردن. یه مورد براتون بگم که بیش از 10 برگ در گزارش های ثروت های کلانیست که از غنایم ایران نصیب فرماندهان عرب، صحابه و نزدیکان پیغمبر، عشوره مبشره در نفر و سران قریش کرد. مثلا ماترک زبیر ابن عوام قریشی پسرعم و صحابی پیامبر 70 تا 100 کرور برابر شد. و در آن طلحه ابن عبیدالله مستقلاتی به بهای 60 میلیون تومان، 30 میلیون درهم و نقدینش 100 کیسه شامل 3000 دینار طلا، اینا همه از ایران بردن، تمام در سگ به سگای خودشون تو ظروف طلای ایرانی غذا میدادن. من گاه اینا رو میبینم که اصلا زار میزنم، اشکم در میاد که چه با ما کردن، چه با ما کردن. و حضرت امام حسن در لشکرکشی به ایران مشارکت خیلی فعالانه ای داشتن و شگفت هستم حالا بد میشه میخوام اینا رو بخونم. و در این حال ملاحظه میکنم که همون دروغ و فریب در ابعاد دیگه هم هست. سید علی آقا جام زهر رو مینوشن دوباره. چند بار جام زهر مینوشید و کی کارگر میشه؟ این بار راجع به چی؟ واکسن کرونا وارد شد. واکسن ساخت ایران رو فرستادیم حزب الله و همون دیدید که آقای نوار ساحلی عروسی دخترش، برای اینا فرستادیم حزب الله، همه واکسن ایرانی زدن، اما خود آقا واکسن آمریکایی زد و حالا هم جام زهر رو می نوشن. میگید نه نگاه
به وجود آورد. البته چاره‌ای نداشتیم، در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور.
آقای خامنه‌ای، این ولایتی داره کلا سرت میذاره، حداد عادل داره نابودت میکنه. تو میگه آمریکا نمیتونه، فایزر نمیتونه درست کنه، آکسفورد درست نکرد. همه ما دو نوبتمون رو زدیم، مثل خود شما که فایزر زدی، ما آکسفورد. آمریکا الان بچه های 14-16 ساله دارن میزنن. این مزخرفات چیه به شما میگن؟ شما می تکرار میکنید. آقا خجالت بکشید، برید یه بار بشینید سایت ها رو بخونید، راجع به فایزر برید بخونید، راجع به آکسفورد برید بخونید، راجع به واکسن های دیگه که تولید شده. یعنی چی اگه داشتن خودشون میزدن به ما؟ چه آقا این حرفا چیه میزنی؟ امریکا چقدر کمک کرد از نظر واکسن به جهان؟ من نمیدونم شما چطوری دارید این مزخرفات ولایتی میاد به شما میگه، شما هم باور میکنید. اون ولایتی دائم و نشه، اون اصلا حالیش نیست. حالا که پای منقلش هم حداد عادل شدید، دوتایی میشینه برای شما نقشه میکشه، آینده مشتبه رو دارن درست میکنن. چون آقای ولایتی گفتن سیستم نظام که عوض میشه، ایشون میشه نخست وزیر آقا مشتبه. حداد عادل هم وزیر در اسدالله علم میشه، علم کجا این کجا؟ واقعا خجالت میکشه آدم وقتی نگاه میکنه. دولت فرانسه هشدار داد اگر جمهوری اسلامی با این روندی که داره پیش میده در مورد مذاکرات تأمل بکنه، کار خطرناک خواهد شد. و همین الان بهتون بگم، گزارش که منتشر شده، اسرائیلی‌ها اول منتشر کردن، جمهوری اسلامی چند تا تیم هکر درست کرده که در اون جنگ سایبری اینو به جون تجهیزات و مؤسسات و مراکز بزرگ دنیا بیان. سعودیا دوتاشو خونسا کرد، جلوشو گرفتن، درو داغونش کرد. اسرائیلیا همینطور، امریکایی‌ها و آلمانی ها هم همین. متأ به جان کشورهایی میفتن که قدرت مقابله با اینا رو نداره. میرن سراغ پاکستان، میرن سراغ بنگلادش، میرن سراغ آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و ترکمنستان که از اون طریق مثلا اطلاعات به دست بیاد. امروز دیدم که یکی از این ایالت‌های نزدیک تاجیکستان که دست آدمخواران طالبان بود، خدا را شکر نیروهای دولت افغانستان و مردم باز پس کرد. امیدوارم ریشه طالبان که با جو بایدن وصلت کردن ریشه شون کنده بشه. طالبانی که با آقای پوتین وصلت کردن، طالبانی که دست در آغوش ولایت فقیه داره، ریشه اینا کنده بشه و ملت بزرگ و مبارز افغانستان بعد از این همه سال رنج بتونن نفس راحتی بکشن. من تلویزیون طلوع رو گاهی نگاه، اینقدر خوشم میاد این گوینده های جوان زیبا، پسر و دختر میشینن با آزادی صحبت میکنن، مفسرهایی که میارن با آزادی حرف میزنن، نه مثل جمهوری ولایت فقیه. من واقعا نگاه میکنم به خیلی پرس تیوی تازه را افتاده. یه روز یه خانمی من تلفن زد، خب من فلانی هم خبرنگار پرس تیوی، میخواستم با شما یه مصاحبه بود. گفتم خانم عزیز، آیا شما مطمئنی پرس تیوی اجازه میده با من مصاحبه بکنه؟ البته اختیار در اونجا ما آزادیم، اصلا قرار دادمون برای اینکه ما آزاد باشیم، افرادی که میخوایم. من خیلی تحلیل های شما رو دوست دارم، میخوام بیام گفتیم. ساعت 5 بعد از ظهر ایشون قرار گذاشت با فیلم بردار بیان دفتر من. فیلم بردارش یه تونسی بود، زودتر اومد، ساعت 4:30 اومد که مثلا دفتر ستاپ بکنه. بعد ساعت 4:45 دو دفعه بهش تلفن شد، بالاخره رفت جواب داد. من میشیدم حرفشو، معلوم شد که این خانمو گفتم با من صحبت نکن. و معلوم بود دیگه، معلوم با من کردیم صحبت. این بیچاره دخترم روش نمیشه و خجالت میکشید. من خودم به فیلم بردار تونسیه گفتم عبدو، این به نظر میرسی که خجالت میکشی. میگو آره. گفتم نه، بهش میگو نگران نباش، من که میدونم که چه کسی بهش گفته. اون مدیر پرس تیوی جرأت نداره که با من مصاحبه کنه، کلاشو میبرن. جرأت نداره با من حرف بزنه. این بارها من اینا رو دیدم. المیادین از لبنان به من زنگ زد، قرار گذاشت که 6 بعد از ظهر با من صحبت میکنه. 6 بعد از ظهر خیلی جالب بود، اسکایپ رو گرفتن، من باز کردم اسکایپ رو نگاه میکنم. الو الو دکتر، هل تسمعنا؟ آی میشنوی تو هر صدای ما رو؟ من هم گفتم بله میشنم تصویر تو. یبدو مشکله، چون برنامه زنده بود، خلاصه ما قطع شدیم و توی برنامه شون هم میدن. گفتم متاسفانه تماس لینک اسکایپ برقرار نشد. خب من اینا رو میبینم، تلویزیون روسا هم میجوره، آرتی، اونا هم وقتی با من صحبت میکنن از یه مرحله که من عبور میکنم قطع میکنم. شکرن یا دکتر، تموم شد قطعش. این داستان ماست با جمهوری جهل و جور و فساد. خیلی هم خوشحالم، خیلی خوشحالم. این افرادی هستن که ممنوع هست، اما این جزء این افراد هست. یک نکته رو که دلم بخواست بهش اشاره بکنم که بدم بنظرم مهم، این کلاب هاوس هایی که درست شده بعضن کلاب هاوس های بسیار خوب، جوانانی هستن، نازنین به دوستی دارم که در استرالیا هست، پیانو هم خوب میزنه و ساعت‌های زیادی از روزش رو می‌ذاره. یه شعر منم آهنگ گذاشته روش. نازنینن، وقتی میرم تو اتاقشون با بچه‌های جوونی که دل‌ها پر از امید ولی در این حال بغضال، میشینم یه ساعت دو ساعت باشون حرف میزنم. دوستانی دیگر هستن در مجارستان، اتاقی دارن، منو بردن دیروز یک ساعتی باهاشون بودم، حالا قراره که ساعت‌های دیگه هم باشه و خیلی خوشحالم که اینا. ولی یه عده از اینا هستن که رسما حکومتی هستن، وزارت امنیت خانه مبارکه، رژیم جهل و جور و فساد دستگاه درست کرده که ازش دفاع. خیلی راحت، به محضی که شما یک کلمه مخالف اونا صحبت میکنید، آنان از بالا میکشتن. ماشالله عباس‌زاده دوستی میگفت در یک سایت بوده، خیلی ماشالله آدم مؤدبیه، خیلی قشنگ حرف میزنه، همکار عزیز من. به محض اینکه یه حرفی میزنه میکشنش پایین و خیلی هم بهش حرف ناسزا میزنه. خب اینا ادبیات رژیم جهل و جور و فساد غیر از این نیست. این رژیم در لجن بزرگ شده و در لجن هم بار اومده و حرفش هم جز لجن. و و یه تفسیری هم خوندم که خیلی به نظر من جذاب بود از کارشناس ارزشمند اقتصاد دکتر فریدون خاوند. خاوند هم استاد هم شخصیت نازنینی است، در رادیوی فرانسه و رادیو فردا هم تحلیلاشو می‌بینه. دکتر خاوند اشاره کرده بود که حسن روحانی در جریان تبلیغات سال 92 اولین بار که می‌خواست رئیس جمهوری بشه وعده داد که با تکیه به دولت تدبیر و امید یک حماسه اقتصادی درست خواهد. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران به نوشته دکتر خاوند، تورم کشور پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نشون میده که از حماسه مماسه خبری نیست. رئیس دولت 11 و 12 در پی راه افتادن یکی از نیرومندترین امواج تورم ایران داره دستگاهشو ول میکنه. شاخص تورم یک رکورد 35 سال است تا 25 سال است در جمهوری ولایت فقیه و با تورم سالیانه در تیر ماه به 44.2% رسید. آقای روحانی عجب یادگاری از خود به جا بود. من یادم از روزی که ایشون اومده بود و بعد او وعیدها میداد، یه مناظره با قالیباف. در اون زمان من فکر میکردم قالیباف این شعور و درک رو داره که تاریخ بهش یه فرصت داده، از این فرصت برای مردم استفاده. ولی قالیباف اومد حرفایی هم زد که جالب در همین جریان روحانی بهش گفت آه مگه تو نبودی میخواستی دانشجوها رو همه رو قصد عام کنی؟ تو اونم برگشت گفت تو اومده بودی و دعواش می‌کردی. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتیش بعد از دوستانش من زنگ می‌زد آقا شما یه امکانی بدید ببینید که روحانی چیکار می‌کنه. همه حرفی که الان بعضیا برای مرد که قاتل آیت الله قاتل رئیسی میگه، آقا شما یه ما بهش وقت بدید، صد روزو که همه وقت میدن، من به قاتل وقت نمیدم چون قاتل آدم میکشه. قاتل نمیاد تناب دارو باز بکنه، نه قاتل میاد آدم میکشه. دوباره لالمونی گرفته، این رژیم داره آدم میکشه تو خوزستان، این مردک لالمونی گرفته، مثلا رئیس جمهوری بعدی هم. بعد اومدن روز تحریف شویستن 14 مرداد، روز مشروطیت. تو باید تحلیف تو روز اعدام کردن شیخ فضل‌الله نوری میذاشتی، چون اون پدر بزرگ فکری توه، اون پدر آقای خمینی بود، اون پدر بزرگ آقای سید علی خامنه‌ایه، اون روز تو باید تحلیف داشتی. تو رو چه به مشروطه؟ مشروطه بزرگ مال ستارخان و باقرخان و سردار اسد بختیاریه، مال یفرم خانه، مال محمد ولی خان سپهدار تونکابونیه، به تو چه ربطی داره؟ مال تقی‌زاده است. تو برو دنبال مال شیخ ابراهیم زنجانیه، تو برو دنبال مشروعه، برو دنبال ممدلی شاهه، هستی که تو چهار آذربایجان نزدیک باغ شام هست، نزدیک همون مقر ممدلی شاه. خیلی جالب تاریخ چجوری تکرار میشه. آقای خامنه ای درست بغل باغ شاه جایگاه ممدلی شاه. ممدلی شاه از اونجا اومده زرگنده سفارت روس. حالا آقای خامنه‌ای فاصله نزدیکی داره که خیابون فردوسی کجا قصر سابق عطابک میتونه اونجا بره که روس‌ها چندین آپارتمان هم ساختن، یک شب میدن با آقا دیگه تا بعد با هلیکوپتر از اون وسط برش شدن بفرد. ای روزگار، گفت چه برایت مقدر بود و تو چه کردی. مشهد میرفت بالای منبر راجب صلح امام حسن صحبت، یه بعد کتابم نوشتن، بسیار علاقمند بود به امام حسن که از خونریزی جلوگیری کرد و صلح کرد. با امام حسین جور نبود، او با آدم جنگی بود و اهل پریدن و پرخاش و کشتن، ولی امام حسن آدم خوبی. اون فقرش که امام حسن چند میلیون از معاویه گرفته اونو نمیگه، فقط میگه صلحش اسلام رو نجات. حالا آقای خامنه‌ای هم میخواد صلحش اسلام رو نجات بده. حالا امیدوارم صلح از نگاه ایشون اسلام رو نجات. ما در یک شرایط ویژه‌ای قرار داریم، شرایطی که کشورمون لهله نیست، شرایطی که کشورمون با مشکل‌ترین مسائل، حالا بی‌آبی، خشکسالی، استبداد، با همه اینا رو، ولی در این میان جرقه‌ای زده شده که این جرقه شادمان می‌کنه، جرقه مهمی. و من در اینجا میخوام به دو خواهر، دو روزنامه نگار سر تعظیم فرود بیارم، دو روزنامه نگار مقیم نروژ که توسط اداره اطلاعات اشنویه در استان آذربایجان به سختی شکنجه شد. سازمان حقوق بشری هنگاب فاش کرد دختران کرد، هاجر عرفزاده و کلثوم عرفزاده، دو خواهر روزنامه نگار با بدن کبود با آثار شکنجه به هر حال در چنگ ماموران اطلاعات رژیم. ازشون میخواستن که نامه رو امضا کنه که ما اصلا شکنجه نشدیم. این چیزایی هم که رو دست و پامون اینو زخم و اینا هست، بابامون ما رو کتک زده، دیر اومده بودیم خونه. بله، گفتن که اینا در زمان آقای روحانی، این آقای روحانی که به مردم مژده میداد. دو خبرنگار فعال رسانه‌ای هم که دید روح الله زم رو چه کردن، مسعود مولوی رو ترکیه کشتن و داستان‌هایی که برای همه ما ردیف کرد. ولیکن گر نگهدار من آن است که من میدام، شیشه را در بغل سنگ نگه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراز. رضوان ویزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق